قابل دسترس هم هست که اونجا اتفاق بیفته. خب عدم صدور روادی و منجر به این شد که نتوانیم در مسابقات حضور پیدا بکنیم. خب مربیان عزیزمون زحمت کشیدن و راههایی رو برای این موضوع برقرار کردن، اقداماتی انجام شد، تونستیم دو قبض سلاح بادی برای خانم فاطمی امینی و آقای پوریا نوروزیان بتونیم این سلاح‌ها رو تهیه بکنیم که در ایام عید هم تونستیم که به دست این عزیزان برسونیم. در کنارشون هم تعدادی از قطعات و تجهیزاتی که مد نظر مربیان بود تونستیم بخشش رو فراهم کنیم و در اختیار قرار بگیره. یعنی اگر ما اون اقداماتی که انجام شد حدود چند درصدی از اون مایحتاج و اون در مورد تجهیزاتی که مد نظر مربیان و فدراسیون بود الحمدلله انجام شد. یکی از مواردی که اتفاق افتاد در مسابقات برزیل، سرکار خانم فاطمه امینی بسیار خوب شروع کرده بود، در حین مسابقه بود که با همون سلاح جدیدش که نوترین سلاح هستش دست ایشون رسیده بود دوچار مشکل شد و کپسولشون در واقع هوا رو خارج کرده بود، چارج نشده به صورت کامل و افت تیر داشتن
حین برگزاری مسابقه دیگه. بله
بله اواسط در واقع راند اول رو فکر کنم راند اول بود
یا راند اول بود
این اتفاق افتاد. بله و این اتفاق افتاد که بلافاصله مربی ما تونستن که سلاح رو تحویل بگیرن، مراجعه کنن به اون نماینده تعمیر کننده سلاح در اون کشور که این سلاح ارجاع شد به تعمیرکار اون شرکت و اونجا انجام شد. ما بسیار گلمند بودیم از این کارخانه که اگر ما سهمیه المپیک نداشتیم عملا یک ورزشکارمون به این صورت از چرخه خارج میشد. بسیار انتقاد کردیم، بسیار در واقع اونها هم عذرخواهی زیادی کردن که در پاسخ گفتن که بعد از 11 سال این اتفاق برای دومین بار هستش که افتاده و ما حتما بررسی میکنیم و موضوعات دیگری که این موضوع اثر گذاشت در عملکرد خانم فاطمه امینی که هم زمان از دست رفت و هم که سلاح برگرده و اون شرایط روحی روانی خودش رو بتونه جمع کنه خود کار رو در واقع مشکل کرد. در بخش تپانچه خب آقای وحید گلخندان یک امتیاز خوبی رو تونستن کسب کنن و دهم شدن. اگر می توانستن یک امتیاز بیشتر در واقع ثبت بکنم می توانستم فینالیست بشم و چه بسا در فینال هم این شانس کسب سهمیه به وجود بیاد. آقای پوریا نوروزیان هم فینالیست شدن در رشته تفنگ بادی، آقایان که متاسفانه با اختلاف بسیار ناچیزی در واقع ما جزو نفرات بود که واقعا از سهمیه المپیک واقعا از دستشون پرید و این اتفاق نیفتاد که بسیار هم خودشون ناراحت بودن و هم مجموعه تیم برای ایشون که بسیار زحمت زیادی میکشتن، ولی خب متاسفانه مسابقه هست و اتفاقات ورزشی و مسابقاتی که این سهمیه ممکنه که دست به دست بچرخه که به دست یک ورزشکار دیگری در واقع برسه. در بخش تپانچه بانوان 25 بش هم خانم هانیه رستمیان علاوه بر اینکه رکورد شکنی داشتن
بله
تونستن که فینالیست بشن، اما در فینال همیشون پنجم شدن که بیشتر ورزشکاران المپیکی ما که سه نفر بودن در این اعزام، خانم رستمیان، خانم چهلمیرانی و خانم فاطمه امینی، بیشتر به برای آماده سازی خود ورزشکار اتفاق افتاد ولی با روی کرده کسب مدال یا در واقع بالا بردن روحی تیمی و آماده سازی فنی خودشون که در اون ور هم ما یکی دو ورزشکار داشتیم که خب عملکردشون غیر قابل انتظار بود و متاسفانه نتونستن که اون عملکرد سابق و خود خودشون رو داشته باشن که در واقع در مجموع و گزارشی که کمیته فنی درسی که برگزار شد و گزارشی که ارائه دادن اگر به صورت کلی و جامع به این اعزام نگاه بکنن تقریبا تونستن که رضایت کمیته فنی و فدراسیون رو داشته باشن، اما خب این نشان دهنده این هستش که دنیا داره به شدت کار میکنه، سطح مسابقات فوق العاده بالا بود و ما هم بایستی که از این اعزام ها درس بگیریم و بتوانیم که خودمون رو به اون سطح و لولی که جامعه ورزش کشورمون، خود ورزشکاران، خود مربیان، خود فدراسیون، خود عوامل دیگری که اثرگذار هستن در واقع در این ورزش بتوانن که انشالله به اون حد و فاصله و لول بیارن.
آقای رسولی فقط به سوال ما یه مقدار خلاصه تر پاسخ بدید چون سوال زیاد داریم. آقای آجرلو بفرمید شما.
خب جناب آقای رسولی، خب ما بعد از این مسابقات که خب همچون من هفته قبل آن شما نمیدم صحبت های ما رو گوش کردید، خب واقعا
همچون
که فهم بله همچون که شما فهمیدیم واقعا سه چهار تا بچه ها خیلی خوب کار کردن، واقعا جای تشکر داره. ما واقعا نیاز داریم که یه مقدار سرمایه گذاری تو رشته تیراندازی بیشتر بشه تا ما موفقیتمون بیشتر بشه، ولی اینکه ما بعد از این مسابقات هنوز تکلیف رنکینگ دارا مشخص نشه. ظاهرا یه مسابقات توی باکو آذربایجان هست بعد از مسابقات قطر که بچه‌ها میان، می‌خواستیم در خصوص این مسابقات باکو قطر و نفرات که اعزام میشن آیا ما امیدی داریم که بتونیم اونجا کسب سهمیه داشته باشیم، بشیم هرچند که خیلی سخت است نسبت به مسابقاتی که تو برزیل برگزار شد. چقدر بله. ما شانس داریم در اونجا؟
بله ما حدود 4 ورزشکار در دسترس داریم که در رنکینگ فدراسیون جهانی بین 20 نفر اول هستند.
بله.
و با توجه به اینکه سیستم توزیع سهمیه المپیک به این صورت هست که یک سهمیه در هر ماده پس از برگزاری مسابقات جام جهانی باکو و مسابقه مونیخ به اتمام برسه، رنکینگ بسته خواهد شد و بر اساس فهرستی که به وجود میاد منتشر خواهد شد، اون ورزشکارانی که سهمیه المپیک گرفتن از این رنکینگ حذف خواهند شد و اولین ورزشکاری که کشورشون سهمیه رو اشغال نکرده باشه و اینکه اون ورزشکار در اون فهرست وجود نداشته باشه، یک سهمیه به اون ورزشکار در واقع داده خواهد شد. خب ما در این بخش خب 4 ورزشکار رو داریم که 3 ورزشکارمون در بخش تفنگ آقایان و بانوان هستن که این شانس برای ما وجود دارد و در بخش تپانچه هم یک ورزشکار در تپانچه بادی آقایان، یک ورزشکار و در تپانچه بانوان هم یک ورزشکار داریم که خب کار بسیار سخته، کار بسیار سخته، بهترین عملکردشون رو داشته باشن که بتوانن افزایش امتیاز خودشون رو داشته باشن که بتونن در واقع در رنکینگ جایگاهی رو داشته باشن. اما روی کاغذ ما هم جز اون کشورهایی هستیم که در واقع این شانس رو داریم که از این فرصت استفاده بکنیم که دعا میکنیم انشالله ورزشکاران بتونن در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی رو داشته باشن انشالله. که بتونن در اون فهرست در واقع ارتقا داشته باشن و در پایان منجر به این بشه که بتوانیم از این موضوع استفاده بکنیم.
بله.
اگرچه این مسابقاتی که در برزیل برگزار شد هیچ گونه در واقع افزایش امتیاز برای ورزشکاران نخواهد داشت، اگر که اثرگذار بود این در واقع مسابقات برزیل، یکی دو ورزشکار متوجه به این که رنکینگ قبلشون به این صورت هست میتونستن که در واقع از این موضوع استفاده بکنن که خب بر اساس در واقع اساسنامه و اون آیین‌نامه‌ای که قرار شد منتشر شده بود مسابقات امتیازی نداشت.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای رسولی و توضیحاتی که دادید، لطف کردید، دست شما درد نکنه، با شما خداحافظی میکنیم. جناب رسولی عزیز، دبیر محترم فدراسیون تیراندازی،
من دست شما از جناب عالی و آقای آجرلی عزیز و همچنین مخاطبین محترم برنامه تشکر میکنم و برای همه آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
گفتگو، بررسی ورزش تیراندازی در استان‌ها، پیگیری و تحلیل موضوعات، آشنایی با قهرمانان و پیشکسوتان، جهان ورزش، ویژه تیراندازی، سه‌شنبه ها ساعت 15 از رادیو ورزش.
وقتتون بخیر دوستان خوبی شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با برنامه جهان ورزش ویژه تیراندازی در خدمتتون هستیم. یکی از بخشایی که از هفته گذشته تا تقدیم حضورتون کردیم، تحت عنوان بسوی المپیک رو الان آماده داریم، میخواییم تقدیمتون بکنیم. این هفته میخواییم المپیک لندن رو مرور بکنیم. البته میدونید که ما هرچی به پیش میریم به مسابقات المپیک نزدیک میشیم و بر همین اساس تصمیم گرفتیم که این بخش رو از هفته گذشته آغاز بکنیم تا در واقع زمان برگزاری مسابقات المپیک. بشنوید.
اولین حضور رسمی ایران در المپیک. از زمانی که روش کسب سهمیه المپیک اجرا شد، یعنی از سال 1986 تا سال 2010 میلادی، تیراندازان ایرانی موفق به کسب سهمیه المپیک نشده بودند. در سال 2010 مهلقا جانبزرگ، تیرانداز جوان همدانی، موفق شد با کسب مقام چهارم در مسابقات قهرمانی جهان برای اولین بار سهمیه المپیک رو به دست بیاره. بعد از اون تیرانداز دیگه کشورمون خانم الهه احمدی با قرار گرفتن بر سکوی دومی جهان، سهمیه دوم ایران رو در جریان مسابقات کاپ جهانی در سال 2011 در سیدنی استرالیا به دست آورد. در ادامه نیز ابراهیم برخورداری سهمیه سوم ایران رو در جریان مسابقات کاپ جهانی در سال 2011 در مونیخ کسب کرد. لازم به ذکر این سه ورزشکار در رشته تفنگ فعالیت داشتند. میلاد وزیری و زهرا دهقان نیز نخستین ورزشکاران کشورمون در تیراندازی با کمان بودند که در المپیک 2012 لندن شرکت کردند. الهه احمدی ورزشکار رشته تفنگ ایران با حضورش در فینال بازی‌های المپیک و قرار گرفتن در جایگاه ششمی این بازی‌ها نشون داد که دستیابی به مدال در ورزش تیراندازی غیر ممکن نیست. مهلقا جانبزرگ در تفنگ نیز در ماده 3 وضعیت بانوان عملکرد قابل قبولی را از خودش به نمایش گذاشت، به طوری که به دلیل اختلاف فقط 2 نمره دهقان دیگر کماندار ایران که حتی خودش هم تا آخرین روزهای اعزام به المپیک از حضورش به عنوان نماینده ایران مطمئن نبود، شرایطی متفاوت‌تر رو تجربه کرد. شرایطی که بیشتر به حواشی‌های طولانی فدراسیون تیر و کمان برمیگشت. زهرا دهقان و میلاد وزیری کمانداران ریکرب هرچند عملکرد متفاوت و یا دور از انتظاری رو در لندن نداشتند، اما با دفاع از امتیازاتشون در این رقابت‌ها تأکید کرده بودند که شرایط موجود و نبودن مربی در کنار تیم علت اصلی کسب چنین نتیجه‌ایه و با این شرایط بهتر از این هم نمی‌تونسته باشه. ترتیب الهه احمدی تیرانداز المپیکی ایران رو میشه پیشتاز رشته تیراندازی ایران در لندن دانست که با عملکردی دور از ذهن و فراتر از انتظار تونست به مرحله فینال تیراندازی المپیک راه پیدا کنه و در نهایت جایگاه ششمی رو به خودش اختصاص بده، اتفاقی که در تاریخ تیراندازی ایران بی سابقه بود. مهلقا جانبزرگ هم هرچند عملکرد قابل قبولی رو در اولین تجربه حضورش در المپیک داشت، اما نتونست مثل هم تیمی خودش جایی در فینال این بازی‌ها داشته باشه تا پرونده تیراندازان با درخشش الهه احمدی در این دوره از رقابت‌ها بسته بشه. به طور کلی میشه گفت در بازی‌های المپیک 2012 لندن ورزش تیراندازی بیش از گذشته مورد توجه مردم قرار گرفت و عملکرد درخشان تیراندازان کشورمون باعث شد تا مردم بیش از پیش با این رشته آشنا بشن.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه، خستم نباشید. همچنان با جهان ورزش ویژه تیراندازی در خدمتتون هستیم. آقای وحید، بحث گزارشمون آماده است؟ آقای عظیمی، بله، گزارشگر برنامه‌مون آقای عظیمی یه بحث گزارشی براتون آماده کردن، این رو بشنوید. ما یه مهمان دیگه هم داریم که انشالله به موقع سراغشون خواهیم رفت و به موقع معرفیشون خواهیم کرد. حالا میریم به سراغ آقای عظیمی، گزارشگر برنامه.
خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان ورزش عرض سلام دارم. رقابت‌های مرحله اول تفنگ آزاد کشوری در سال 1403 روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در مجموعه ورزشی آزادی تهران سالن 80 خط برگزار شد. با تنی چند از تیراندازان شرکت کننده در این مسابقات گفتگوهای کوتاهی را انجام دادیم و نظرشون رو در مورد این مسابقات و سطح برگزاری مسابقات جویا شدیم. نظرتون رو به این گفتگوها جلب می‌کنم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، شایان تمدن هستم، بازیکن تیم ملی تیراندازی ایران، قهرمان اولین دوره مسابقات آزاد سال 1403. خدا رو شکر تونستم 16 تا مقام قهرمانی پشت سر هم متوالی در این مسابقات بگیرم. داخل مسابقات جهانی مس تونستم مقام نهم رو کسب کنم. خدا رو شکر راضی هستم، خیلی ممنونم از خداستم بابت این بستری که تو وجود آورد تا استعداد بچه ها کشف بشه.
میجان بخش موسوی هستم، در مسابقات آزاد مقام سوم فینال رو کسب کردم. در مورد کیفیت مسابقات، با اینکه یک سری از دوستان رکورددار تیم ملی در مسابقات نبودن، با اون حال نفرات جوان، تیراندازان جوان تونستن این موقعیت رو پر کنن و رکوردهای خوبی داشته باشن که جای بسی خوشحالی داره و این نبی دهنده اینه که در آینده نزدیک ما رکوردداران جوان خوبی رو بتونیم داشته باشیم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده مهرز احمدی هستم از استان بوشهر. تونستم توی مسابقات آزاد کشوری مرحله اول 1403 مقام اول کشوری کسب کنم و با توجه به سطح رقابت‌ها و مسابقه بچه‌ها خیلی آماده بودن و خیلی رقابت‌ها سنگین بود.
با سلام خدمت همه شنوندگان محترم، حسین گوهری هستم از تهران. خدا رو شکر مقام سومو کسب کردم در مسابقاتی که در سطح بالایی برگزار شد. دو سال سابقه تیراندازی دارم و عضو تیم ملی نوجوانان جوانان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. بنده حسین ظفر جعفرزاده هستم، عضو تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران. به لطف خدا در اولین مسابقه سال 1403 تونستم نایب قهرمان این مسابقات در کشور بشم. خدمتتون عرض کنم خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادین که در رابطه با شهرم صحبت کنم. شهر من استان خراسان رضویه که با پتانسیلی که داره و قدرت میتونم بگم حداقل میتونه 80% عضویت تیم ملی رو تشکیل بده، اما متاسفانه به دلیل حمایت‌ها یا زیر نظر نگرفتن درست تیراندازی این ظرفیت ازش گرفته شده. انتظار میره از مدیران، مثلا مدیر توانمندی مثل جناب آقای تاج فیروز داریم که ایشون واقعا مدیر قابلی است. انتظار میره که بیشتر نگاهش به تیراندازی باشه و حداقل بودجه هایی رو اختصاص بده بابت این ورزش مدیریت شده باشه تا انشالله این ورزش بتونه به جایگاه اصلیش برسه. خیلی ممنونم از شما، وقت گذاشتین، سپاسگزارم و من گوش دادیم. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از گزارشگر برنامه‌مون و به سراغ مهمان بعدی برنامه میریم. جناب خالدی، ریاست محترم هیئت تیراندازی استان البرز. دقایقی هم در خدمت آقای خالدی هستیم تا از وضعیت تیراندازی در استان البرز از زبان ایشون مطالبی رو بشنوید. آقای خالدی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
جناب خالدی منم عرض سلام و ادب دارم خدمت.
سلام علیکم.
حالتون چطور آقای خالقی؟
سلام عرض شما دارم، متشکرم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
کرج تشریف دارین دیگه جناب خالقی؟ بله
بله، در خدمت شما هستم جناب احمد.
چه مدتی ریاست هیئت عهده‌دار هستید جناب خالقی؟
حدودا 2 سال من در خدمت دوستان هستم در هیئت تیراندازی.
خسته نباشید، دست شما درد نکنه، درود بر شما. شهرهای تابعه استان همه رو پوشش دادید در حال حاضر؟
ما تقریبا تونستیم کار انجام بدیم آقای قدم، ولی خب ما متاسفانه مشکل زیرساختی داریم توی استان البرز.
بله.
بحث تیراندازی
یه توضیح بدید این مشکلات رو بیشتر که به هر حال مسئولین هم در جریان قرار بگیرن.
سلام بشید. اول بود شما که ما در استان البرز 7 شهرستان داریم. بله. که مشغول فعالیت هستن توی تیراندازی و پایگاه اصلی ما در استان البرز در شهر کرج هستش.
بله.
ما تو استان البرز فقط یک سالن تیراندازی متاسفانه داریم به صورت حرفه‌ای کار میکنن، این سالن در خط هستش که
اونم تو کرج دیگه. بله
بله بله حدوداً
سالن مالک اشتر دیگه. بله سالن مالک اشتر.
بله سالن مالک اشتر هستش که حدوداً 20 سال خدمت داره و ساختمونش حدوداً 50 سال خدمت چیز داره.
وضعیتش خوبه الان؟ مناسب هست؟
نه متاسفانه، حالا به خاطر اون خدمت ساختمون و حالا شاید که داره شاید خوبی نداره. ما تو این قضیه خیلی پیگیر بودیم که از جناب آقای مدیر کل دکتر فروغی،
یعنی الان قابل استفاده نیست اینطوری که شما میفرمایید دیگه، درست
میگم؟ تقریبا چون الان هم خارج از شهر هستش هم ساختمانش فرسوده هستش. نه استفاده
خب میکنم الان با این اوصاف چیزی نداری. شما میفرمایید همین یه سالونه، این سالون هم که قابل استفاده نیست، بس بنابراین در استان فعلا در حال حاضر سالونی برای تیراندازی وجود نداره دیگه. این سالون
تقریبا با این شرط که شما میفهمید. بله درست میگید.
این سالون من یادم هیئت جامعه ملل استان بنیاد شهید جمهوری سالگران داشتن که سالها قبل قول معروف اینو دادن به اداره کل تجدیدبنی استان تا دینم باز خود اداره کل تجدیدبنی استان نساخت این سالون تیراندازی.
بله بله ساختمون از قبل بوده. بله درست میفهمید.
حالا تو شهرستان دیگه چیکار قدمی بر نداشتید؟
تو شهرستان دیگه ما خب با توجه به این که خب رشته تیراندازی رشته تجهیزات محور هستش دیگه و استان البرز به واسطه نزدیک بودن به تهران متاسفانه شرایط اونور اتفاق نمیفته، این امکانات سمت استان البرز کمتر میره و تو این قضیه متضرر میشه.
آخه این ارتباطی نداره به خاطر اینکه به تهران نزدیکه، هیچ امکاناتی اونجا بهش تعلق نگیره، یعنی اقدامی نشه.
اقدامی نشه که باید انجام بشه دیگه، ولی خب متاسفانه عملا این اتفاق نمیفته چون حالا به واسطه نزدیک بودن به تهران این اتفاق، چون حالا بچه‌ها اکثر میان تهران تمرین میکنن دیگه، چون واقعا سالن حرفه‌ای نداریم به اون صورت که بخواد انجام بشه و بچه تقریبا میان از سایت آزادی.
خب الان از ساوش بلاغ به طور مثال میان تهران بازم یا حالا دورتر بریم اون طرف؟
نه اونا میان کرج تمرین میکنن، جای دیگه نداریم ما متاسفانه.
کرج هم که شما با این وضعیتی که الان گفتید اون سالا
بعد ما این سالون رو همه تقریبا ادارات و مسابقات و تقریبا از همین سالون از وضعیت همین سالون که حالا با این شرط هستش داریم استفاده میکنیم و حالا جالبتر از این که سلاحایی که داریم الان استفاده میکنیم تقریبا ما 12 سال پیشه و تقریبا بازسازی میکنیم ازشون داریم استفاده میکنیم.
اونا از دور خارجه دیگه هستن؟
بله تقریبا از دور خارجه. حالا ما با توجه به همه این شرایط و پتانسیلی که تورش تیراندازی استان البرز هستش ما الان 3 تیم تو لیگ برتر داریم.
خب الان برای آینده برای این زیر ساختا چه اقداماتی رو شما در دستور کار دارین؟ ازم خب تا کجا پیش رفتین در کل تجدیدبنی استان و فدراسیون تیراندازی؟ چه قوله چه کمکایی به شما دادن که بتونین حداقل یه مقدار تقویت بکنین زیر ساختا رو؟
عرضم بود شما که اداره کل ورزش ما تمام خواستمون از این اداره ورزش و آقای دکتر فروغی بود که یک سالن تقریبا استاندارد به ما بدن. ما بس سرمایه گذارشون اینا رو عمل هماهنگ کردیم که یک خانه تیراندازی سالن 25 خط توی شهر کرج را بزنیم برای استان البرز که حالا عرض کردم با توجه به اینکه ما الان تقریبا 7 تا از تیراندازامون در رده نوجوان و جوانان و بزرگسالان در اردوهای تیم ملی هستن، از ایشون خواهش کردیم یک سالونی به ما بدن که ما بتونیم خانه تیراندازی رو یا حالا این سالونی مناسب و در شأن تیراندازی استان البرز انجام بده. 5-6 ماهی هستش پیگیریم که هنوز این موضوع رسمیت پیدا نکرده.
خب الان شما از نظر اسپانسر و حمایت مالی حامی مالی چه اقداماتی انجام دادید؟ چون بالاخره یه بخش این کمک ها خب اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون تیراندازی اونم که بودجه‌هاشون مشخصه، بعد بالاخره برای وان حامی مالی اقدامی رو کردید که بتونید یه خودت پیشرفت بدید این قضیه رو؟ چون با این شکل ارزم خدمت شما شما میشین جز محروم ترین استان از نظر وضعیت تیراندازی
علاوه امکانات.
بله علاوه امکانات
از اما شما که ما یه سرمایه گذار یک دو تا اسپانسر پیدا کردیم، ولی خب فضای اینا حتما باید یک سالن و اون شرایط اولیه باشه. ما از صحبت کردیم که با یکی از دوستان صحبت کردیم که بیاد اونجا برای سرمایه گذاری و یه خانه تیراندازی 25 خط راه اندازی بکنه برای ما، ولی خب شروع کار اون سالونه هستش که ما متاسفانه هنوز موفق نشدیم از اداره ورزش این سالن رو بگیریم. اگر انشالله اگر آقای دکتر خلوقی یا دوستانشون اگر صحبت ما رو بشنوند اون سالون در اختیار ما میذارم، ما سال بعد همین موقع بهتون قول میدم ما یه سالون 25 خط استاندارد در حد تیراندازی کشور داشته باشیم.
انشالله ما هم آرزو میکنیم جناب آقای خالدی که به حال استان البرز هم تو این زمینه قدمایی برداره با توجه به استعدادهایی که اونجا هست.
بله
قطعا نیاز هست که سالن‌های احداث بشه، حالا در شهرهای مختلف در استان البرز که دیگه این همه را رو نکوبن قهرمانان و ورزشکاران بخوام بگم. من از شما صمیمانه سپاسگزارم جناب خالدی، لطف کردید در گفتگو شرکت کردید، دستتون درد نکنه، خدا قوت میگم و با شما خداحافظی میکنم تا انشالله بتونیم در برنامه آتی بازم
برنامه در خدمتتون
باشیم با خبرهای خوش
انشالله. من تشکر میکنم از شما و دوستانی که زحمت این ارتباط رو کشیدن و به شرکت رادیو اهمیت میدید، ممنونتون هستم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده یه بخش دیگه داریم که این بخش هم به اتفاق میشنویم و بعد برمیگردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
همه آدم ها در زندگیشون اهدافی دارن که برای رسیدن به اهدافشون تلاش میکنن. بعضی وقتا هدف ها انقدر از ما دور میشن که از تلاش کردن خسته میشیم و دست از تلاش کردن بر میداریم. بعضی وقتا هم زمانی که هدف داره دور میشه تلاشمون رو چند برابر میکنیم، حاضر نیستیم که به هیچ وجه فرصت هامون از دست بدیم. تلاش کردن برای رسیدن به هدف در هر رشته و شغلی فرق میکنه، اما از سختیش چیزی کم نمیشه. موفقیت در علم یعنی اینکه یک دانشمند شی، در بازیگری رفتن جلوی دوربین و برنده شدن جایزه سیمرغ، اما در ورزش رسیدن به سکوی قهرمانی و به دست آوردن مدال طلا است. مدالی که فقط برای خود ورزشکار مهم نیست، بلکه برای یک کشور مهمه. وقتی دنیای ورزش رو انتخاب میکنی یعنی هدفت شاد کردن دل مردمه، هدف دینه که استراب هموطنات رو به هیجان شادی تبدیل کنی. در خیلی از ورزش ها تکلیف روشنه، یا باید قدرت بدنی داشته باشی یا سرعت بالا، هدفت هم مشخصه، رسیدن به مدال طلا. اما ورزش وجود داره که برای رسیدن به هدفت اول باید به یک هدفی شلیک کنی که اونم در کسری از ثانیه داره ازت دور میشه. تیراندازی اهداف پروازی. تیراندازی اهداف پروازی درست مثل زندگی میمونه. هدفی رو میبینی که داری براش تلاش میکنی، اما هدفت لحظه به لحظه داره دورتر و دورتر میشه. در این شرایط باید اول نفس عمیق بکشی، درست تمرکز کنی تا فرصت طلایی رو پیدا کنی و به هدفت شلیک کنی. در ایران فردی هست که هم در هدف زندگی و هم در هدف پروازی بهترین شلیک رو داشت. فردی که داشت با چشماش میدید هدفش با چه سرعتی داره ازش دور میشه، اما کم نیاورد، فقط تلاشش رو چند برابر کرد. نریمان نیکخو، مربی تیم ملی اهداف پروازی ایران.
حاصل این تمرین و ممارست خدا رو شکر به نتیجه رسید و ما توانستیم اولین سهمیه المپیک تاریخ اهداف پروازی ایران رو کسب کنیم.
قهرمان شدن کار خیلی سختیه، اما سخت‌تر از اون قهرمان موندنه. بعضیا خیلی خوب بلدن که قهرمان بودنشون رو حفظ کنن. قهرمانی فقط بردن و کسب مدال نیست. یک قهرمان اول باید مرام و رفتار قهرمانی داشته باشه. نریمان نیکخو یکی از اون قهرماناست که همیشه لبخند داره. نریمان قبل از اولین شلیک شاگردانش بهشون حال خوب رو یاد میده، چون خیلی خوب میدونه که اگر حال شاگرداش خوب باشه به راحتی میتونن به اهداف شلیک کنن. نریمان نیکخو چند سال قهرمان تیم ملی اهداف پروازی ایران بود، همیشه بهترین شلیک رو به هدفش داشت. مردی که تلاشش برای هدفی بود که باید بهش شلیک میکرد. نیکخو این کار رو به بهترین شکل ممکن انجام میداد. نریمان نیکخو بعد از دوران حرفه‌ای رفت دنبال مربیگری. جای بهترین ها همیشه بهترین جاهاست. برای همین هم نریمان نیکخو امروز مربی تیم ملی اهداف پروازی ایرانه و به عنوان مربی کلی افتخار برای تیم ملی ایران به دست آورده. نریمان نیکخو تسلیم دور شدن هدفش نشد، فقط تلاشش رو چند برابر کرد تا بتونه عنوان بهترین رو نصیب خودش کنه.
این هم بخش پایانی برنامه بود که شنیدید. امیدوارم مجموعه برنامه این هفته جهان ورزش ویژه تیراندازی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. جناب آجوری عزیز، زمان خدافیزی.
خب من جناب سرورنده حضرت علی و اجدان شرمنده